نزلت بيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان عزیز، این برنامه را البته میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنین به همراه تازه ترین خبرها. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari در فضای مجازی هم اتصال رادیو دری مشهد. خب، در جریان روزهای اخیر در غرب آسیا شاهد ای بودیم که جبهه مقاومت حزب الله لبنان، مقاومت اسلامی عراق و همچنین انصار الله یمن نقش پررنگی داشتند در جنگ تحمیلی سوم و مقابله با تهاجم آمریکای صهیونی که بازتاب گسترده ای داشت. امروز تلاش میکنیم به مقتضای فرصت برنامه پیرامون این موضوع بیشتر بپردازیم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. چنانچه دوستان در جریان هستید، موج‌های متعدد عملیات وعده صادق 4 با قدرت و ضربات کوبنده همچنان ادامه داره. اما در کنار نیروهای مسلح ایران، چنانچه میدانید، نیروهای مقاومت هم نقش پررنگی دارند. در خصوص این موضوع، حزب الله لبنان همچنان عملیات‌های قدرتمندی را علیه رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد. همچنین در یمن هم شاهد عملیات‌های گوناگون هستیم. در عراق هم مقاومت اسلامی عراق نقش پررنگی دارد. خدمتتون بگوییم که در حالی که سران رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته به این رژیم همواره تاکید داشتند بر تضعیف توان نظامی و نابودی حزب الله، اما این هفته کانال 12 رژیم صهیونیستی با استناد به ارزیابی نهاد امنیتی رسما اذعان کرد که حزب الله برای رویارویی بلند مدت با اسرائیل آماده است. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که حزب الله هنوز صدها سکوی پرتاب موشک در شمال رودخانه لیتانی در اختیار دارد. بر اساس ارزیابی های رژیم صهیونیستی، حزب الله قادر است به مدت 5 ماه روزانه تقریبا 200 حمله علیه اراضی اشغالی انجام دهد. ملیتاری واچ مگزین گزارش داده که در روزهای اخیر نیروهای حزب الله لبنان سنگین ترین خسارات زرهی 40 سال گذشته را به نظامیان رژیم صهیونیستی وارد کردند. در این گزارش آمده حزب الله لبنان در چندین شبیخون علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان در مدت 24 ساعت 21 تانک رزمی مرکاوای اسرائیل را منهدم و 60 موشک به اهدافی در منطقه الجلیل شلیک کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که این حجم از خسارات زرهی در 40 سال گذشته، یعنی از دوران ابتدایی جنگ لبنان، بی سابقه بوده است. شبکه 14 رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که حزب الله روزانه حدود 100 موشک به سمت اسرائیل شلیک می کند. این گزارش می افزاید مقاومت با استفاده از انواع سلاح‌ها از جمله موشک‌های پیشرفته و مواد منفجره از پیش کارگذاری شده مسیر پیشروی نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داده و حتی در مواردی درگیری‌های نزدیک با سلاح سبک نیز رخ داده است. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما در جریان این هفته، چنانچه اشاره شد، جبهه مقاومت به خصوص در مقابله با تهاجم صهیونی آمریکایی به خاک ایران نقش بسیار گسترده‌ای داشت و این موضوع بازتاب بسیار زیادی هم داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای، از جمله در رابطه با یمن. چنانچه در جریان هستید، رسما وارد رویارویی ضد دشمن آمریکای صهیونی شده. سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن گفته که قدرت ایران معادله بازدارندگی را برای همه امت احیا می کند. سید عبدالملک در سخنرانی خود موضع و قدرت ایران را مایه افتخار همه امت اسلامی خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران با تمام ثبات و کارآمدی در برابر ستم و تجاوز آمریکا و اسرائیل ایستاده است و آنها را در نقطه ضعفشان هدف قرار می دهد. رهبر یمن حضور مردم ایران در صحنه را هم عاملی برای برهم زدن نقشه صهیونیست‌ها توصیف و اعلام کرد دشمنان از همبستگی ایرانیان و پایداری عظیم آنها و سپس از کارآمدی بالا در پاسخ و مقابله با تجاوز به شدت ناامید شدند. همچنین فرمانده ارشد نیروهای مسلح یمن عابد الثور گفته که از گزینه بستن تنگه باب المندب بر روی کشتی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم و گفته در کنار ایران ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم از دریای سرخ به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان حمله شود. فرمانده ارشد نیروهای مسلح یمن تصریح کرد ما به طور رسمی وارد دور جدیدی از رویارویی ضد دشمن آمریکای صهیونی شده ایم و غافلگیری های بیشتری در راه است. همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی داشته با محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی، و نظر وی را پرسیده درباره نقشه یمن در جنگ تحمیلی سوم.
سلحشوری ملت ایران باعث شده که آمریکایی ها به شدت نسبت به اهداف اولیه‌شون و دستیابی به دور و دورتر بشن. آمریکایی‌ها که تصورشونی بود که میتونن ایران اسلامی رو در 48 یا 72 ساعت اولیه ساقط بسازن، نظامش حالا به جایی رسیدن که تمام تلاششونی هست، خواسته‌شونی هست و آرزویشونی هست که یک بار دیگه تنگه هرمز رو به روی کشتیرانی و صادرات و واردات انرژی در جهان باز بکنن. ایران اسلامی تا یک ماه گذشته برگ‌های برنده دیگه ای را هم همیشه میگفت که در دست داره و در صورت لزوم اونا رو خواهد کرد. یکی از اونا بحث یمنی ها بودن. یمنی ها از روز اول جنگ دست به ماشه بودن و هر لحظه آمادگی زیر داشتن که به معرکه رویارویی با طاغوت های زمان ورود پیدا بکنن و با همراهی با ایران اسلامی و سایر بازوهای مقاومت سهم بگیرن. اما یمنی ها رو به نوعی در انتظار قرار داده بودن. شاید از این هستیم که یمنی ها وارد جنگ شدن. خب با شناختی که از یمنی ها هم ما داریم هم جهان داره، سابقه ای از اونا در بحث مبارزه و جهاد، احتمال میره که تأثیرات جدید و اتفاقات جدیدی در این معرکه اتفاق بیفته.
جمعی افشار، نقش یمن را شما در بستن تنگه باب المندب و در اختیار گرفتن اون ناحیه و رقم زدن پیروزی های چشمگیر دیگر برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب اولا که همون اندازه‌ای که تنگه هرمز برای انرژی جهان حیاتی و تعیین کننده هست و همینطور میبینیم که هنوز یک ماه از بسته شدن تنگه هرمز نمیگذره و انرژی در سراسر دنیا قیمتاش بالا رفته و به نوعی همه مردم در همه کشورهای دنیا اثرات منفی از دور سر سفره خودشون دارن میبینن.
بله.
تنگه باب المندب هم به همین جهت همتراز با تنگه هرمز از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار هست. تنگه باب المندب بسیار بسیار در واردات و صادرات شرق و غرب دنیا مؤثر هست. با توجه به اشرافی که یمنی ها برای تنگه دارن، دقیقا این ایرانی ها که تنگه هرمز رو بستن، اونا هم قادر هستن که اگر اراده کنن در زودترین فرصت ممکن این تنگه رو ببندن. هرچند که یمنی ها او رو به عنوان یک امتیاز برای خودشون لحاظ کردن و گفتن که هر وقت اراده کنن او رو خواهند بست، ولی حداقل یکی دو روز اول این کار نکردن، دارن میدان رو نگاه میکنن و به نظر میرسه که اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شرارت های خودشون ادامه بدن، یمنی ها حتما او تنگه رو خواهند بست. فراموش نکنیم که عربستان سعودی نزدیک به 3 میلیون بشکه نفت خودشه و از وقتی که تنگه هرمز بسته شده از 12 میلیونی که در روز صادر میکرد از طریق لوله ها از طریق دریای سرخ داره صادر میکنه. اگر یمنی ها اقدام به بستن تنگه باب المندب بکنن، صادرات سعودی ها هم تقریبا به چالش جدی و قطع کامل مواجه خواهد شد. امیدوارم که هر چه زودتر جبهه مقاومت ایران اسلامی با غلبه و با پیروزی در این جنگ آخرالزمانی شاهد سرکوب و گم شدن آمریکا از منطقه و محصول رژیم صهیونیستی از جغرافیای زمین باشه.
نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. اما دوستان، در خصوص جنگ تحمیلی سوم یک نقش مهم اختصاص داره به مقاومت اسلامی عراق. دبیر کل جنبش نوجوای عراق خطاب به رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی هشدار داده که از باطلاق جنگ با ایران جان سالم به در نخواهند برد. شیخ اکرم الکعبی گفته نمایش هر روز دروغ و فریب آمریکایی ها و صهیونیست ها بسیار تکراری و کسالت بار شده است. وی با بیان اینکه هر روز سر و کله ترامپ احمق و نتانیاهوی پلید پیدا می شود تا دستاوردهای خیالی خود را تعریف کنند، اظهار داشت حقیقت است که جنگ علیه ایران و محور مقاومت با وجود توسل اسرائیل و آمریکا و بمباردمان دیوانوار به باطلاقی برای آنان تبدیل شده است. دبیر کل جنبش نوجوای عراق تاکید کرد البته هرچه جلوتر بروند و بر حجم حمله خود بیفزایند به مرگ حتمی و اخراج کامل از منطقه نزدیکتر می شوند. عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق هم در پیامی به مردم ایران با تاکید بر همبستگی کامل با جمهوری اسلامی، حمله به ایران را بخشی از پروژه‌ای خطرناک برای تغییر معادلات منطقه‌ای دانست و هشدار داد که این روند می تواند منطقه را به سوی آشوب گسترده سوق دهد. وی با اعلام همبستگی صریح با ایران تصریح کرد که این حمایت برخواسته از اصول ثابت اخلاقی و سیاسی است و تجاوز به هر کشور و نقض حاکمیت آن را مردود دانست. رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای گفت جمهوری اسلامی ایران کشوری حاشیه‌ای نیست، بلکه رکن اساسی در ایجاد توازن منطقه‌ای و واقعیت ثابت در جغرافیای سیاسی و معنوی منطقه به شمار می‌رود و حذف یا تضعیف آن ممکن نیست. و این همچنین تاکید کرد که ایران را نمی‌توان با حمله نظامی، محاصره یا فشار به زانو درآورد و کسانی که چنین تصوری دارند دچار خطای راهبردی هستند. اما در کنار حمایتی که مقاومت اسلامی عراق دارد در انجام عملیات‌های گوناگون، شاهد اعزام کاروان‌های کمک رسانی هستیم از چندین ولایت عراق از جمله بصره و کربلا و همچنین ولایت واسط. این اقدام در ادامه موج همبستگی و حمایت مردمی عراق از ایران در شرایط کنونی صورت گرفته است. شاهد راهپیمایی‌های گسترده مردمی هم در عراق بودیم در جریان روزهای اخیر. گزارش نخست در این باره بشنویم از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تظاهرات گسترده مردمی در بغداد، این بار در میدان التحریر، نماد حاکمیت و آزادی با فریاد نه به آمریکا نه به اسرائیل.
کلا کلا آمریکا، کلا کلا اسرائیل.
احسنت، کلا کلا آمریکا، کلا کلا اسرائیل. نعم نعم للحوزه، نعم نعم للمرجعيه، کلا کلا للظالم.
عراق بیش از یک ماه است بهای همبستگی با جمهوری اسلامی ایران را می‌پردازد. بهایی که به باور بسیاری از دشمنی کسانی سرچشمه میگیرد که تاب دیدن پیوند دو ملت را ندارند.
این رساله ضد العدوان الامریکی.
این پیام ما به دشمن آمریکایی است. هر چه کنید و هر اندازه که در جنایت‌های خود پیش بروید، هرگز نخواهید توانست اراده مردم ما را در هم بشکنید.
تعلم امریکا المحتل.
به اشغالگر امریکا میگوییم ما و مردم ایران ملت‌های متعهد هستیم. با ستم می‌جنگیم و در برابر هر ستمگری که خیر کشورمان را نمی‌خواهد ایستادگی می‌کنیم.
سران قبایل در صف نخست تظاهرات ایستادند تا به نسل جوان بیاموزند که امروز سکوت جایز نیست. حق با حقدار است و حمایت از مقاومت مردم ایران یک مسئولیت است.
این نوع همبستگی مردمی با جمهوری اسلامی ایران فقط شامل بغداد نیست، بلکه هر روز در دیگر استانهای عراق هم ادامه دارد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان التحریر، بغداد.
خب دوستان در خدمتتون هستیم با برنامه نگاه به غرب آسیا. امیدوارم که برنامه تا این لحظه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در خصوص جنگ تحمیلی سوم که ابعاد بسیار گسترده‌ای داره به خصوص در منطقه و در رابطه با جبهه مقاومت، کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی و تحلیل آن پرداختن با توجه به اهداف که رژیم صهیونیستی در منطقه دنبال میکنه، این موضوع بیشتر مورد توجه افکار عمومی منطقه قرار گرفته. با این حال نقش ایران به خصوص و البته در کنار آن نقش جبهه مقاومت بسیار مورد توجه قرار گرفته. تحلیلی با هم بشنویم در رابطه با نقش جبهه مقاومت در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونی. مرتضی سیمیاری کارشناس سیاسی در این باره تحلیلی دارد که تقدیم حضورتان میکنیم.
شاهد این هستیم که یک شاهکار مهندسی در کنترل فرماندهی متمرکز در کشور شکل گرفته که این امتداد داره و به صورت شبکه محور 360 درجه شامل حال کلیه اضلاع مقاومت هستش. یعنی این که شما میبینید که امروز علاوه بر نیروهای مسلح ما، برادران ما در نیروی مسلح یمن، مقاومت اسلامی در عراق، مقاومت اسلامی در سوریه، اینا همه و همچنین حزب الله لبنان که هیچ کس فکر نمی‌کرد، خود صهیونیست‌ها میگفتن از معادلات جنگی بعد از قضیه پیجرها خارج شده، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفتن و اتفاقات بسیار مهمی رو در صحنه دارن شکل میدن. از جمله ضرباتی که امروز داره به دارایی‌های اساسی دشمن آمریکای صهیونیستی، محور تروریستی داره می‌خوره، ناشی از این وحدت رویه است که بین اضلاع محور مقاومت شکل گرفت. مسئله بسیار از مهمی در میدان وجود داره که باید بهش توجه بکنیم و اونم اینه که در روز 35 که ایده دشمن خورده، بلک هاک خورده، F-16 خورده، ببینید امروز یه نمایش کمدی رو ما در دیدیم. اینا اومده بودن میخواستن یه نمایش اقتدار به ما نشون بدن، اما تبدیل به یه فاجعه بزرگ برای اینا شده. جنگنده هاشون از فرم ها، از نسل های مختلف، نسل 4-4.5، نسل 5شون خورده. برای اینکه اینها ضربات اساسی خوردن، دارایی هاشون خورده، علتش اینه که امروز دشمن به دلیل ضربات پشت سر همی که داره میخوره و از دست دادن تسلط خودش در میدان، یعنی اول ما جنگ متعادل کردیم، بعد تونستیم این رو برسونیم به سطح بالاتری تسلط پیدا کنیم، حالا جنگ در اختیار ماست. به تعبیر خودشون میگن ترامپ هم جنگ رو از دست داده. دارن صحنه رو سانسور میکنن. امروز ارتش رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا بیش از این که وقت خودشون رو برای عملیات بذارن، مجبور هستن وقت خودشون رو برای سانسور نظامی بذارن. یعنی سانسور نظامی امروز بر عملیات نظامی پدافندی آفندیشون بیشتر چربیده، به علت اینکه ضرباتی که دارن میخورن بسیار زیاده. حالا یه نکته وجود داره، با وجود این که دشمن داره ضربه میخوره، همچنان اخبار، تصاویر مرتبط با ضربات نیروهای مسلح ما و مقاومت اسلامی در منطقه داره به دست مخاطب میرسه. یه سوالی الان پیش میاد که این اخبار، این تصاویر از کجا داره میاد؟ با این سانسور شدیدی که داره انجام میده، ببینید شاباک الان بازداشت میکنه، یعنی شما کوچکترین خبر، کوچکترین تصویر از مناطق اشغالی رو نشون بدید، شما رو کاملا میان دستگیرتون میکنن میبرنتون. مهمترین منبعی که وجود داره سربازان ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی و تروریست های آمریکایی هستن. یه صحنه ای اومد دو روز قبل که سربازای ارتش آمریکا داخل یک بونکری بودن، داخل یه پناهگاهی بودن، حالا تعبیره چیزشو به غیر نظامی شو خواستن، یه موشک خرمشهر اومد مستقیم خورد بغل اینا، دوربین برگشت و نشون داد که اینها داخل پناهگاه هستن، داخل بونکر هستن. یه نکته خیلی جالبی داشت، این تصویر از کجا اومد بیرون؟ از میان خود سربازان ارتش رژیم اومد بیرون. دومین که تصویری که داره میاد از روزنامه نگاران ناراضی هست و سوم مردمی که الان در مناطق اشغالی کاملا زنده شدن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.